مورد توجه خانه قرار بگیریم. اقتصاد توجه که فرمودید همینه، هر چی که نایابه بود اقتصادی میگیره. حالا توجه نایابه، بنابراین ما باید به اقتصاد توجه بکنیم. ما باید بتونیم توجه رو جلب بکنیم، توجه رو مرمت بکنیم، توجه رو بازسازی بکنیم و توجه رو نگه بداریم، به طوری که فرد در خلال ساعتی که ما برنامه پخش میکنیم به ما توجه بکنه، به جای دیگه این نره. و بعدم مهمتر از همه مشتری ما بشه، یعنی همیشه به ما نگاه بکنه، همیشه کانال ما رو مرجح بدونه. خب این خیلی مهمه، قدم بزرگیست در راه اثرگذاری. خب بعد از اون دیگه قاعدتاً مسئله فهم پیام مطرح میشه. آیا پیام ما ساده هست؟ آیا پیام ما مبتلا به جمع هست؟ یعنی اون چیزی هست که مردم میخوان؟ آیا پیام ما بعد از اینکه فهمیده شد آیا مورد جذب قرار میگیره؟ یعنی آدم ها میپذیرند؟ آیا بعد از اون که پذیرفتن یعنی اونقدر جذب میشن که این پیام رو خودشون منتقل بکنن به دیگران، رسول اندیشه ما بشن، در جای جای جامعه منتشر بکنن؟ خیلی خیلی موفق شدیم اگر ما این مراحل رو به خوبی طی بکنیم. در هر حال میبینید که ما امروز میدانیم نمیشه هر خانه رو مقابلش پاسبان قرار بدیم، بگیم که حتما شما باید این کانال رو نگاه بکنید. اینطور نیست و کانال هم بسیارن، رسانه هم بسیارن. بنابراین ما باید چنان جذابیتی داشته باشیم، چنان رقابت پذیر باشیم در این کهکشان رسانه‌ای که افراد به ما توجه بکنن و توجهشون پایدار مستدام باشه، پیام ما رو بفهمن، جذب بکنن و به نوعی خودشون رسول اندیشه ما باشن. حالا شیوه‌های خاص متعددی داره که از حوصله برنامه ما امروز خارج هست. اگر اجازه میدید من به برنامه بحث دوم شما
خواهش میکنم. بفرمایید.
ببینید ما امروز تو خانوادامون هم توی عرض کردم دیگه میشه گفت که به نوعی خانواده قدیم رو دیگه نداریم. خانواده های ما یه پدیده های جدیدی هستن. من گاهی میگم امروز پدر همون پدره، باز نام پدر براش هست، کودک همون کودکه، نام کودک براش هست، مادر همینطور، اما اینا دیگه موجودات دیگری هستن، ارتباطات دیگری هست، خانه تازه هست. ببینید ما الان در این خانواده جدید به جایی میرسیم که میگیم خانواده ما تسلیسی شده، سبودی شده، پدر هست، مادر هست، فرزندانم هست. فرزندان از اعماق خانواده بالا اومدن، جز یکی از ارکان خانواده شدن. بودجه خانواده بسیار زیاد توجه کودک صرف میشه. گاهی خانواده خودش برای عید خودش لباس نمیخره، برای کودکش میخره. گاه برای خودش جشن تولد نمیگیره، برای کودکش میگیره. و در بسیاری از موارد شما میبینید که کودکان حتی در سفر، حتی در تصمیم گیری خانواده هستند. لذا میبینید که ما ناچاریم بیان حضرت امیر رو همیشه در ذهن داشته باشیم. کودکان خودتون رو برای دنیای خودشون تربیت کنید. این همین گفته است که امروز هم باید در نظر گرفته بشه. گاهی میبینید که ما والدین دنیای جدید رو نمیبینیم و همون دنیای گذشته رو باش زندگی میکنیم. میگیم خب پدر من مگر بچهش دستور نمیداد؟ آیا من در مقابل پدرم پاهامو دراز نمیکردم، نمیخوابیدم؟ چنین چیزی اتفاق نمیافتاد. هرچی اون میگفت میپذیرفتم، اصلا تو صورتشم نگاه نمیکردم. حالا چرا چنین نیست؟ ما باید بپذیریم که دیگه این فرزند اون فرزند نیست، منم اون پدر نیستم. من باید بپذیرم که فرزندم از من سوال بکنه، حتی اندیشه‌ای که من دارم مورد نقد قرار بده، چرایی رو از من بپرسه، حتی به من بگه پدر اندیشه‌ای تو رو قبول ندارم. این دنیا اینه. من باید بتونم اندیشم رو درست طراحی بکنم، منطق قوی تری داشته باشم، بیان بهتری داشته باشم، اونجاست که میتونم اثرگذار باشم بر رو کودکم. بنابراین میبینید خانواده‌های ما یواش یواش دارن عقلانی میشن، ارتباطات داره، ارتباطات عقلانی میشه، خانواده به منطق نگاه میکنه، بچه ها حق دارن که سوال بکنن و به نوعی میشه گفت که ما به سوی یه خانواده جدیدی داریم میریم. روابط افقی است، هرم قدرت افقی است، ساکنان خانه هر کدامشون به نوعی میشه گفت که حیثیت دارن.
حالا آقای دکتر، نقطه تلاقی اینا یا رسانه نیست؟ یعنی رسانه ها از طریق حالا تلویزیون، موبایل و شبکه های اجتماعی؟
بله، ببینید یه زمانی بود که خانواده درش چیزی نبود، یعنی پدر بود و الگوهای پدری، خلأ محض بود. اون چه پدر میگفت همون قاعده بود، همون دستور بود، همون راه درست بود، همه میپذیرفتند. منتها حالا چنین نیست. حالا ما به نوعی میبینیم که تربیت ما چند بعدی است. تربیت خانواده هست، تربیت رسانه هم هست، تربیت مدرسه هم هست. بنابراین آیه دکتر اسدی، به دقت میشه گفت که خانواده های ما امروز دیگه انحصار آموزش رو در اختیار ندارن، یعنی رسانه هم کنارشون هست، مدرسه هم کنارشون هست، بنابراین باید به همه اینا نگاه میکنن. اگر چنانچه در رسانه ما بحث از آزادی انسان میکنیم، بحث از شرافت انسان میکنیم، بحث از حیثیت کودک میکنیم، اما اگر در خانواده بخوان کودک رو به طریق گذشته تربیت کنن، با کتک، با تنبیه، با فشار، با تحکم، خب قاعدتا ما عقب خواهیم افتاد. بین انواع گوناگون منابع آموزش، منابع جامعه پذیری تعارض ایجاد میشه، درست نخواهد بود. بنابراین میبینید که ما باز بتونیم مدرسه، رسانه و خانواده رو هماهنگ بکنیم، همونطور که در درون خانواده هم به این هماهنگی نیاز داریم. همیشه اعتقاد من اینه اگر قرار جامعه پذیری در درون خانواده درست انجام بگیره، باید پدر مادر هماهنگ باشن. بنابراین در خانواده ما باید هماهنگی داشته باشیم و با عناصر بیرونی خانواده هم باید هماهنگ باشیم، با مدرسه، با رسانه. خدا نکنه که آقای دکتر اسدی این تو اتفاق بیفته که مدرسه به کودکش بگه که شما باید بهداشت رعایت بکنید، قبل از خوردن غذا دستتون رو بشورید، ویروس هست، میکروب هست، آلودگی هست و غیره. حالا بیاد تو خونه اونو مسخره کنن، بگن پدر مادر ما کجا دستشون قبل از غذا شستن، سالهای طولانی هم زندگی کردن، اینا چی شما میگی؟ خب طبیعتاً این بچه دو هوایی میشه. این بچه از یه طرف مدرسهش رو دوست داره، معلمش رو دوست داره، نمیخواد از او بد بگه، از یه طرف مادرش رو دوست داره، پدرش رو دوست داره، از اینا نمیخواد بد بگه. بنابراین یه شخصیت دوگانه پیدا میکنه که بسیار شخصیت ضعیفی است. مدرسه که میره میکروبی میشه، ویروسی میشه، یعنی میگه که بله باید غذا دستمونو بشوریم، باید چه بکنیم، میاد خونه همه رو لغو میکنه، میگه نه بشینیم همطور غذامونو بخوریم. بنابراین میبینید شخصیت متلاطم، شخصیت ناپایدار، ما اصطلاحا میگیم کنفرمیسم. کنفرمیسم یعنی باری به هر جهت، حالا هر چی شد، هر جایی که شد انجام بدی، ولی اون قوام شخصیت، ستونهای شخصیت لغو میشه. بنابراین میبینید از نظر من ورود رسانه‌ها به خانواده خیره، مقدمشون مبارک باشه. من خیلی خوشحالم از این که میبینم رسانه ها خانه رو دارن تسخیر میکنن، از اولین گام های زندگی کنار کودکن تا پایان حیات باز با انسان ها هستن. خیلی خوبه، این رسانه ها اونقدر قدرت دارن که میتونن دنیا رو به خانه بیارن، کودک رو ببرن به اعماق اقیانوس ها، به جهان ببرن، بهترین اندیشه ها رو به منتقل بکنن. بسیار بسیار خوبه، به شرط این که ما مدرسه‌مون هم در همین جهت همساز کرده باشیم، خانواده ما هم در همین جهت همساز باشه، و اگر چنانچه این کار بکنیم میشه گفت خود خانواده یه دانشگاه.
درسته.
فرزانگان،
از زمان بچگی هم به نوشتن خیلی علاقه داشتم و دلم هم میخواست که نوشته هم چاپ بشه. از نظر نبوغ فرق ما بین مغزها شاید از بی‌نهایت تا بی‌نهایت باشیم.
در شروحی که بر کتب قدما نوشتن تمام تکیهشون بر چه گفتن بود.
کتاب خطی تماس مستقیم داره با تاریخ علم ما.
قرآن
یگانه منبع مطلق و بیچون و چرای تمام معارف اسلامی است.
پیاژه که با اوپنهایمر مشهور بود مفهوم زمان رو به توصیه اینشتین مورد بررسی قرار داده.
پیش از اذان صبح بنده این در تمام دوران عمرم من بیدار میشم.
اگر توفیق هست این بر اثر کار هست.
مرحوم استاد فاضل تونی در دوران تحصیلی در امر معاش سختی بسیار کشیده و چشیده است و 200 چندان این شاگرد بی‌نوایش.
کارهای علمی خودم رو در صبح زود انجام میدم.
دوست دارد دوست این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی.
به مبحث خوبی جناب عالی اشاره فرمودید، بحث مدیریت رسانه همجور که اشاره کردید خب یک کجتابی داره. اگر ما بتونیم رسانه رو خوب مدیریت بکنیم، هم برای اعضای خانواده هم برای مخاطب خاص و عام، طبیعتا میتونه کارایی داشته باشه. اما اگر به صورت افراطی استفاده بشه، طبق حالا نظرهای مختلفی خود جناب عالی هم تو کتاباتون دارید، باز ممکنه اون خودش منفی باشه. ما چگونه باید رسانمون رو مدیریت بکنیم تا اون خانوادهی که شما فرمودید و اون ویژگی های خانوادگی و سنت ما و فرهنگ ما و دین ما آینه ما حفظ بشه، در ضمن ما با مسائل جدید هم آشنا بشیم و یک تبادل عمیق فرهنگی و کارا پدید بیاد؟
بله، ببینید به نظر من مدیریت حرف اول رو میزنی. خب رسانه یه تکنولوژی است، همیشه تکنولوژی دو بودی است، ماشین هم همینجوره. ما از این میتونیم به نفع جامعه استفاده کنیم، میتونیم به ضرر جامعه استفاده کنیم. از ماشین میشه برای کشتار آدم ها حتی استفاده کرد. وقتی آدم فرهنگ ماشین رو نداشته باشه، خب قاعدتا از همین خودرو برای کشتن آدم ها استفاده میشه، آسیب میرسونه به هوای جامعه، آسیب میرسونه به صدای جامعه، انواع گوناگون بیماری ها رو برای جامعه فراهم میکنه. اگر ما نتونیم از این تکنولوژی خوب استفاده کنیم، بومیش بکنیم، فرهنگ سازی بکنیم و مردم این فرهنگ رو بپذیرن، رسانم همجوره، تکنولوژی همینه. ما از این طریق میتونیم خدای نکرده آفات جامعه رو افزایش بدیم، خدای نکرده ارزش های جامعه رو لغو بکنیم. الان اتفاق هم میفته، رسانه هایی هستن که به ارزش های جامعه ما حمله کردن و اینا رو میخوان منقلب بکنن و هویت این جامعه رو نابود بکنن هستن. در این حال هم میتونیم رسانه رو تبدیل به یه دانشگاه بکنیم، اگر چنان تمت که شما فرمودید مدیریت درست اعمال بشه. اینجاست نکته. همونطور که عرض کردم مدیریت حرف نهایی رو میزنیم. من از یه طرف تصورم این است که ما باید مدیریتمون هم تخصصی بکنیم، یعنی اگر قراره با کودک سر و کار داشته باشیم، رسانه کودک رو داشته باشیم، رسانه کودکانه باشه، رسانه ویژگی‌هایی داشته باشه که با دنیای کودک سر و کار داره. ما نکنه خدای ناکرده کودک رو به عنوان یه موجود خام تلقی کنیم، بگیم این تا زمانی که بزرگ نشه ما باش کاری نداریم، یا خام است، ناپخته است، نارساست. نه، اینطور نیست. کودکی یه دنیای خاصیه، یه دنیای مستقلیه و در درونش انواع گوناگون ارزش‌ها، هنجارها جریان داره. کودکان فکر میکنن، داوری میکنن، میپذیرن یا نمیپذیرن. ما باید بتونیم اینا رو مدیریت بکنیم، همطور که شما فرمودید. رسانه باید اونچنان باشه که بتونه این خمیر اولیه که بالاترین تأثیر پذیری داره، نه تنها بالاترین تأثیر پذیری داره بلکه پایاترین تأثیر پذیری رو هم داره. ما وقتی وارد این ذهن میشیم در درونش میمونیم تا پایان زندگی هم باش هستیم. بنابراین ما باید تخصصی بهش نگاه بکنیم. مدیریت رسانه به این معنا، به همین خاطره که ما از سال 1353 کتاب کودک و رسانه جمعی رو منتشر کردیم. اون زمانم توجهمون بر این بود که باید یه رسانه کودکانم تولید بشه که برای خاص کودک باشه، مشتریان خودشو ببیند و بفهم. بعدم همین کار جدیدی که جلد پنجم دانشنامه ارتباطاتی که برنده جایزه شدن این کتاب، بنابراین ما در مدیریت رسانه باید تخصصی نگاه میکنیم. رسانه برای سالمند، رسانه برای بزرگسال باید از هم متفاوت باشه، هر کدام فضای خاص خودش رو داشته باشه. اما همونطور که شما میگید، ما بایستی نه تنها در درون رسانه تلاش بکنیم که حالا این ابعاد چندگانه جلب توجه و نگهداشت توجه و غیره رو با تکنولوژی خاص خودش داشته باشیم، بلکه بیرون رو هم نگاه بکنیم. حتما یادمون باشه ما بدون رقیب نیستیم و عوض کردن کانال هم کار دشواری نیست. یه دکمه است میزنه، کانال ما رفت و کانال دیگری اومد. بنابراین خیلی ساده است، خیلی ساده ما درون خانه بیرون میریم. ما باید بتونیم رقابت پذیر باشیم، دنیا رو ببینیم، برنامه های دیگر رو ببینیم، رقبای خودمون رو ببینیم. بنابراین سعی بکنیم جذابیت بیشتری داشته باشیم.
بسیار عالی. اشاره کردید در پخش پیشید سخنان در راجع به نقش تشویق و پاداش و ترغیب دیگران. اخیرا میدونید که خب مراسمی تحت عنوان چهره ماندگار برگزار میشه و هدفش الگوسازی و تشویق بزرگان و نخبگان و شخصیت‌های برجسته و فرزانه است. من میخوام از نگاه جامعه شناسی کمی این مسئله رو بررسی بکنیم. من فکر میکنم که این یک نیاز انسانی است، یعنی تشویق و ترغیب دیگران و به خصوص الگوسازی، به خصوص باز در جامعه های بزرگ. یعنی هرچی جامعه بزرگتر میشه الگوسازی شاید نیازش بیشتر درک بشه و فهم بشه و ملموس باشه. شما به لحاظ جامعه شناسی آیا تشویق رو فقط برای کودک و نوجوان میدونید یا یک سیر طبیعی همه انسان هاست که حالا شیوه هاش متفاوته و اثرات الگوسازی رو چگونه میبینید که اگر خوب درست شده باشه؟
ببینید، من شخصا اعتقادم بر اینه که ما زمانی که کار میکنیم، حالا کتاب مینویسیم، حالا درس میدیم، حالا فعالیت میکنیم، باید این فعالیت ما، این کار ما فارغ از هر نوع انگیزه های بیرونی باشه. اگر از من تشویق کردن چه بهتر، اگرم نکردن من کارمو کردم، من کارمو برای رضای خدا و مخلوق خدا انجام دادم. این بالاترین انگیزشه میتونیم داشته باشیم. ببینید بزرگان ما رو هم در نظر داشته باشید. آیا حافظ رو کسی اومد تشویقش بکنه؟ آیا بهش جایزه دادن؟ آیا به فردوسی زواری که کتاب رو تمام کرد، 30 سال زحمت رو آورد به محمود غزنوی داد، یه چند سکه بود داد که او رو در راه فقه صرف کرد و از بین رفت؟ ولی او 30 سال تلاش میکرد بدون اینکه انگیزه دیگری داشته باشه، فقط برای اینکه یه کار بزرگ انجام داده باشه و گفتگوی با تاریخ بکنه. به همین خاطر نامش مستدام شد، جاویدان شد، همونطور که حافظ، همونطور که سعدی، همونطور که مولانا. ولی به اعتقاد من کاری که در زمینه چهره‌های ماندگار انجام میشه و جناب علی در این راه واقعا زحمت کشیدید، کاری است که درسته افرادی رو پاداش میده، بهشون میدید، ولی بیشتر به جامعه است که نگاه میکنید. یعنی به نوعی شما الان به فرزندان جامعه میگید که مباد تصور کنید کارتون عبثه. یه جامعه بینا، یه جامعه هوشیار، یه جامعه با بصیرت داره به کار شما نگاه میکنه. دوغ دوشاب یکی نیست، روزی شما خواهید دید که پاداش بزرگی دریافت خواهید کرد. جامعه، جامعه سپاسگزار شماست، چشمان ناظر جامعه متوجه شماست. من تصور میکنم کار بسیار خیلی است. الگوهایی که انتخاب میکنید با همین دقتی که شما دارید طراحی میکنید بسیار بسیار خوبه. یعنی من همیشه در بین این 200 خورده نفری که شما انتخاب کردید دقت کردم. اینا کسانی هستن که بالاترین سرمایهشون نه خانواده بوده، نه ثروت بوده، نه احتمالاً شأن دیگران بوده. اینا به کار خودشون، به تلاش خودشون متکی بودن. این خیلی مهمه که ما بتونیم به جامعه، به فرزندان جامعه بگیم که مباد تصور کنید که حالا پدر من چنین و چنان بود. خیلی خوب، عیبم نداره، افتخارم بکنید. گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر دارو چه حاصل. باید خودت بیستی، در مقابل مشکلات بیستی و به کار خودت، تلاش خودت اتکا بکنی و یقین بدون که اگر چنین باشه رستگار خواهی شد. بنابراین میبینید ما آرزومون اینه فرزندان این جامعه الگوهای شما رو ببینن، درس بگیرن از اینا که اینا چطور شد الگو شدن، چقدر تلاش کردن، چقدر زحمت کشیدن. گاهی ما زحمتون ممکنه به ظاهر بیفایده باشه ولی هیچ کدام از بین رونده نیست. به ادیسون گفتن که تو کارت عبثه، 800 بار آزمایش کردی چیزی نتیجه نگرفتی، بنابراین ول کن دیگه برق و این حرفا رو رها بکن، تو نمیتونی به نتیجه برسی. گفت نه، هیچ عبث نبود، من نشون دادم که از 800 راه نمیشه رفت، باید راه دیگری رو پیش گرفت. بنابراین فرزندان جامعه ما، فرزندان توانا، برومند، خود اتکا، کسانی که میتونن در مقابل مشکلات بایستن. آب رو نگاه بکنید، وقتی میبینید جویبار جلوش سنگه، اونقدر تلاش میکنه یه راه تازه پیدا میکنه رد میشه. چرا انسان ها چنین نباشن؟ چرا انسان ها نتونن راهشون رو پیدا بکنن، سنگ لاخ ها رو بردارن، قله به قله تسخیر بکنن و به قله های نهایی که شما برشون طراحی کردید برسه؟ من فکر میکنم که سنت بسیار خوبی است، راه بسیار خوبی است. به این راه رو به نظر من شما ادامه خواهید داد و الگوی بسیار بسیار خوبی خواهد بود. از کلمه ماندگار شما مباد خدای نکرده سوء استفاده بشه
انشاءالله. عرض کنم که با توجه به اینکه به پایان این گفت و شنود نزدیک میشیم، من میخوام که ضمن اشاره به یک اصطلاح خیلی جالبی که شما همواره به کار میبرید، اونم اشتهای آموختن یا شوق دانستن هست، در پایان به دانشیان خودتون، به افرادی که مایلن به هر حال ارتقا پیدا بکنن در حد یکی دو دقیقه که حالا زمان داریم، ضمن این که خب از تعالی فکر کنم بیش از 50 ساله که الان در مقام معلمی و استادی هستید، اساره تجربیات خودتون یا راز موفقیت خودتون رو که حالا اشاره فرمونه چقدر مشقت ها، چقدر مشکلات در چه ایران چه فرانسه جای دیگه داشتید، اشاره بکنید که به هر حال چجوری به این مقام و موقعیت رسیدید و این شاید برای جوان امروز که همه چیز شاید در دسترسش هست مؤثر هستش.
بله، به نظر من همین است که شما میفرمایید. ما زمانی که شروع کردیم امکانات تقریبا صفر بود، یعنی خانه های ما خالی بود، ما برق نداشتیم، آب نداشتیم، آب لوله کشی نداشتیم، بنابراین طبیعتا یخچال هم نداشتیم. یه خانه اسکلت ساده بود، ما در داخلش زندگی میکردیم، یه چراغ موشی هم بود که شبو میذاشتیم کنارش درس میخوندیم. خب این خانه چقدر امکان داشت؟ هیچ. والدین ما هم اون امکان رو نداشتن که راه رو ما نشون بدن. خب اون راه رو نرفته بودن تا نشون بدن، یه سواد ابتدایی ساده داشتن، حالا دنیای جدید رو نمیشناختن. بنابراین ما بیبایستی از همون چراغ موشی کنار اون بیاموزیم، درس بخونیم تا نیمگاه شب و بعد هم راهمون پیدا بکنیم، خودمونم پیدا بکنیم، کسی هم نبود دست ما رو بگیره. امروز فرزندان ما اینطور نیستن. امروز فرزندان ما معمولا در خانواده‌ای هستن که سرمایه فرهنگیشون بسیار بالاست. سرمایه اقتصادیشون گاهی ممکنه اندک باشه ولی جزء اعظم سرمایهشون رو صرف بچه‌هاشون میکنن. ما میگیم فرزند مداری امروز باب شده. بنابراین من تصور میکنم و پیام من به جوانان امروز اینه که از این موقعیت استفاده بکنید. شما باید شأن بیشتری تولید بکنید، شما بایستی بتونید ایران ما رو به سطح بسیار بالاتر از این که امروز هست برسونید. افقهای جدید در دست شماست، در دستان توانای شماست. بنابراین من امیدوارم که از این فرصت خوب استفاده بکنن جوانان ما، نکنه خدای نکرده خانواده های ما به بیشتیماری منتهی بشن. یعنی جوان اونقدر همه چیز در اختیارش باشه، اونقدر در رفاه باشه که دیگه انگیزه ای برای کار کردن نداشته باشه. حیف است مباد خانواده های ما دچار این حالت بشن. همیشه اعتقاد دارم که ثروتی که تولید میشه، اگر ثروتی است که از خانواده به من رسیده، این ثروت ممکنه به باد بره، ولی اونچه که خودم تولید میکنم این در دستم باقی خواهد موند، به اون افتخار خواهم کرد. رئیس تویوتا میگفت که بزرگترین کاری که کردم این بود که فرزندانم رو از ارث محروم کردم. خودشون میبایستی برن تولید دانش بکنن، تولید توان بکنن، تولید ثروت بکنن. بسیار خوبه، فرزندان با همین راه رو باید طی بکنن. من امیدوارم که آینده ای ایران ما به دست این انسانهای توانا، باهوش، با استعداد که در سطح جهان من تصور میکنم ایرانی با استعداد بالایی درخشان هست، انشاءالله بتونی ایران بالاتر با مقام بلندتر داشته باشیم و ما شاهد رونق این جوانان باشیم و تلاش شما در این راه انگیزه بسیار بزرگی به جوانان ما میده.
بسیار عالی. شنوندگان محترم، من محمود اسعدی در گفتگو با استاد باقر صاروخانی دقایق چند خدمت شما بودیم. امیدوارم که استفاده برده باشید. سپاسگزارم.
خوشحال شدم. موفق باشید انشالله. امیدوارم مورد استفاده
برده. خدا نگهد.
درک موقعیت و مسئولیت شناسی من عالی است. در خانه میمانم.
تصمیم و رفتار من عالی است. پس در خانه میمانم.
فرهنگ من عالی است. در خانه میمانم.
خودم و خانوادم رو دوست دارم. در خانه میمانم.
برای سلامتی خودم و شکستن زنجیری کرونا در خانه میمانم.
این وظیفه ملی ماست. برای وطنم و هموطنم در خانه میمانم.
من شرایط رو درک میکنم و موقعیت رو میفهمم، پس در خانه میمانم.
به خاطر محدودیت امکانات بیمارستانی برای حمایت از کادر درمان در خانه میمانم.
برای سلامت خودم و برای شکست کرونا در خانه میمانم.
گام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
مدعی خواست که آید به تماشاگه
راز،
دست غیب آمد و
بر سینه نامحرم زد.
Thank you.
شاگرد.